بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحث ما در مورد دیه دندان بود، بحث در مطلب چهارم بود، یعنی حکم از بین بردن دندانی که تغییر رنگ داده. گفتیم این مطلب مشتمل بر دو حالته. یه حالت اینه که تغییر رنگ به سیاه بود، حالت دوم این بود که تغییر رنگ به غیر سیاه بود، رنگای دیگه. در مورد حالت اول گفتیم سه نظریه وجود داره. نظر اول که نظر مشهورم هست، قانون مجازات هم مطابق به همون هست، اینه که در کندنش ثلث دیه ثابته. دو تا دلیل داشتن، یکی نص خاص بود و یکی عموماتی که در باب شلل وارد شده. ولی ما به این نتیجه رسیدیم که به نظر میرسه هم روایات و هم بیان فقها و هم قانون مجازات مطلقه، یعنی دندانی که سیاه شده باشد حالا میخواد به صورت آفت باشه یا بر اثر جنایت باشه. یه قسم فقط خارج میشه، دندانی که به صورت طبیعی سیاه شده نه به خاطر آفت. با من باشید لحظه. به تعبیر این دندان اصلا معیوب نیست، رنگش فقط عوض شده، لذا این دندان حکم دندان صحیح رو داره. با کندنش تمام دیه چی میشه؟ ثابت میشه. باز بعدن اینو توی نوشته میگم بنویسه. اما نظریه دوم، بعضی از علما مثل مرحوم شیخ طوسی در نهایه قائل به این هستن که در اینجا یک چهارم دیه دندان ثابت میشود، یک چهارم دیه دندان. نظریه اول چی بود آیه ثانی؟ یک سوم. نظریه دوم یک چهارم. دلیل مرحوم شیخ چیه؟ روایت، نص خاص. این روایت از اجلان از امام صادق علیه السلام، روایت اینه: رب ادیت سنه صحیحه فسن الاسود، در دندانی که سیاه شده است ربع دیت سن صحیحه، یک چهارم دندان صحیح، یعنی یک چهارم دیه همان دندان ثابت است. این روایت آقایون گفتن ضعیف السنده. مثلا مرحوم شهید در ادامه همین روایت در مسالک میگه فی طریقه ها ضعفون، در سند این روایت یه ضعفیه. مرحوم سید طباطبایی در ریاض المسائل میگه فیه مع ضعف سندهی، میگه روایت ضعیف سنده، مضاف بر این که قدرت مقاومت با روایات دسته اولو نداره چون ضعیفه. اما توضیح ندادن ضعف سندش چیه. ضعف سندش به خاطر همین اجلان هست. ما در بین روات سه تا اجلان داریم. یکی اجلان خباز واسطی، یکی اجلان سکونی و یکی اجلان مدائنی که هیچ کدام از اینها توثیق نشدن. بعضی ها گفتن که اجلان مدائنی توثیق شده، بعضی گفتن اجلان واسطی توثیق شده. اون موقع ضعف سندش این میشه، مشترک است بین ثقه و غیر ثقه و ما نمیدونیم این اجلانی که اومده کدام اجلان هست. این در مورد نظریه دوم، لذا نظریه دوم مورد پذیرش فقها واقع نشد. به تعبیر دیگه این نظریه شاذ و نادر هست، مستندش هم ضعیف و سند هست. دو، آره همشون از امام صادق علیه السلام روایت مطرح کرد. بنویسید. دو، بعضی از علما مانند مرحوم شیخ در نهایه قائل به ثبوت یک چهارم دیه همان دندان می باشند. نقطه. ایشان در صفحه 767 می فرماین، دو نقطه بذاره تو پرانتز، و فی سن الاسوده ربع الدیت از سن صحیح، از سن صفت برای دیه، از صحیح صفت برای چیه؟ سن، یعنی صفت بعد صفت. نقطه سر خط، پرانتز ببندید، نقطه سر خط. خب این بیان نظریه بود و اینکه مرحوم شیخ در نهایه اینو گفته، یعنی منسوب به شیخ طوسی نیست، واقعا شیخ طوسی در نهایه این حرفو زده. نقطه. دلیل این نظریه نیز نص خاص می باشد. نقطه. شارح در مسالک جلد 15 صفحه 423 در مقام تعلیل بر این نظریه می‌فرمایند، دو نقطه پرانتز، لروایت اجلان با عین عن ابی عبدالله علیه السلام قال دیت سن سودائه، دیت سن سودائه ربع دیت سن. یه نکته، مرحوم شیخ طوسی که در نهایه چی نگو مستند من چیه، که چون در کتابای روایش مثل تهذیب و استبصار این روایت آورده، اینا میگن خب مستندش همین روایت دیگه، وجه دیگه ای وجود نداشته، شهرتی که فتوایی چیزی که نداره، اجماعی که نداریم، پس مستندش همین روایتی بوده که از اجلان نقل شد. نقطه سر خیر.
احتمال داره روایت
احتمال داره
خود این
شخص، یا احتمال داره همین روایت به طریق دیگه بوده. اینا رو بهت نگاه کن، اینا بهت بگین نگاه کنه توی تهذیب بعدا منظورم و استبصار، شیخ این روایت گفته زیلش چیزی نگفته، یا همین که آیه سعیدی گفت، شاید اجلانی که شیخ میگه در نزد شیخ معلومه و اون اجلان رو موثق میدونه، لذا شما باید در مورد هر سه تا اجلان اول تحقیق کنید، یعنی هم اجلان واسطی، هم سکونی، هم مدائنی، بعد از این طبقهشونه در بیارید، حرفایی که رجالیون زدن رو در بیارید، یا اگه شیخ حرفی زده رو در بیارید، یا در زمان ما ببینید آقای خویی در مورد اجلان چی میگه. اگر روایت بخواد صحیح و سند بشه، قائلم که داره، عامل داره، این روایت با روایت قبلی تعارض میکنه، بعد به دنبال چی؟ مرجحات. اگه شو شهرت عملی رو مرجح دونستید، اون روایات دسته اول مرجح میشن. ظاهرا مرحوم سید در ریاض همین کاره کرده، لذا اول تعارض رو فرض کرد ولی گفته این مقاومت در مقابل اونا نداره. خب سر خط. شارح در ادامه استناد به روایت مذکور را نپذیرفته و می فرمایند، دو نقطه بذارید تو پرانتز، فی طریقه ها ضعفون، پرانتز رو ببندید بعدش نقطه ویرگول بذارید، چون اجلان مشترک بین اجلان خباز واسطی و اجلان سکونی و اجلان مدائنی هست. سین سکونی آقا رضا سین تنفیس نیست، مثل سیزهبو نیست. و اجلان مدائنی هست که هیچ یک از آنها، آره دیگه اون سکونی با این فرق داره، اینم اجلان سکونی سنی هم غالبا سه سی به احسنتم، سه سه تنفیس نیست، یعنی سین صوفه نیست چون معناش قشنگ نمیشه. هنه فهمیدی؟ بعد از ظهر برو پیش آقای نورعزه برای توضیح بده، شبم برو پیش آقای ثانی عملی بهت بگه چی به چیه. که هیچ یک از آنها توثیق نشده اند. نقطه سر خط. صاحب ریاض در جلد 14 صفحه 270 در مقام نقد این استدلال می‌فرمایند، دو نقطه تو پرانتز، و فیه یعنی در این مستند، در این روایت، مع ضعف سندهی، میگن روایت ضعیف سنده، عدم و مقاومتهی لما مره، میگه این مستند مقاومت نداره در مقابل روایت هایی که برای دسته اول گفتیم، بلگول سیما مع تعیدهی. دقت کنید، میگه وقتی تو خود دندون سیاه دو سوم دیه بود، پس تو کندنش یه سوم میشه، این شاهده معیده، دلیل نمیتونه باشه ها. میگه سیما مع تعیدهی، تعید ما مره، طبق نظر مشهور دو سوم دیگه تایید، به ان فی اسفداده ها سلسی دیت ها، بلگول کما مزا، فینبغی ان یکون فی قلعه ها سوداء سلسها. مرحوم صاحب ریاض میفرمایند که این نظریه مستندش ضعیف سنده، لذا تاب مقاومت در مقابل ادله دسته اولو نداره، مضاف بر اینکه دسته اول یه شاهدی هم داره، چون قبلا طبق نظر مشهور دندونی که سیاه میشد بر اثر جنایت دو سوم دیه بود، پس الان باید در کندنش یه سوم باشه، باقی مانده دیه باشه، اما این معیده چون همیشگی نیست، دائمی نیست. ایشون در جمع بندی میگه به نظر ما پس شایسته اینه که ما همون نظر مشهور رو قبول کنیم، یعنی قائل به چی بشیم؟ قائل به ثلث دیه بشیم. این نظریه دوم. سه، نظریه سوم، نظریه مثل مرحوم شیخ طوسی در مبسوطه، ایشون قائل به عرشه، یعنی میگه در چنین مواردی عرش ثابت میشه. آقا چرا ربع دیه ثابت نمیشه؟ شما در ماه نعنفی چرا ربع دیه رو قبول نمی کنید؟ خب روایتی که ربع دیه بود که ضعیف السند بود، یعنی به تعبیر دیگه ایشون در مبسوط به این روایت توجه نکرد. آقا چرا شما به عرضم به حضور شما روایات دسته اول توجه نمی کنید؟ میگه خب اینه که ما شلل به حساب نمیاریم، پس روایات شلل شاملش نمیشه. اون یکی دیگه چی میشه؟ اون نسل خاصو چیکارش میکنید؟ ها؟ مگه ما نسبت به اون روایت مشکلی ما گفته بودیم هست؟ ها؟ روایت گفتیم اگه ضعیفه. مرحوم سید طباطبایی میگه چون روایت هایی که هست ضعیفن لذا مستند نداریم، مطابق قاعده باید چی ثابت بشه؟ عرش ثابت بشه. روایت قبلی که ما داشتیم باش اشکال نداره، ولی تو سند ضعف داره. نگفته اینجا که در روایت الارزمی نه که میدونم خواب خب کسی نگفت ضعیف ارزمی که من نیدم. بنویسید مرحوم شیخ بره وقتی که نقل میکنن طبق رایج باید راوی اول رو نقل کنن، یعنی اگر میخواست در اینجا درست نقل کنه باید عبدالرحمن رو میگفت نه ارزمی. ارزمی که وسط کار بوده که تشویش شده. نه هر راوی که دلت خواست که نمیشه، مگر اینکه بگیم روایت به ارزمی شهرت پیدا کرده باید جهتی حالا مثلا تو روایت بود. بنویسید سه مرحوم شیخ در مبسوط قائل به ثبوت عرش بوده و در جلد 7 صفحه 142 می‌فرمایند دو نقطه تو پرانتز فَإِنْ قَلَعَهَا قَالِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ مشارن الیه ذالکه اسوداد همون سواد فَإِنْ قَلَعَهَا قَالِعٌ بعد از ذالکه فَعَلَيْهِ حُکُومَتُن پرانتزو ببندید نقطه بذارید سر خط بنویسید. دلیل ایشان بر حکم مذکور این است که در ما نحنفی دیه مقدر و منصوصی وجود ندارد، لذا مطابق قاعده عرش ثابت می شود. نقطه همو ادامهش برسه. مرحوم صاحب ریاض در جلد 14 یه مطلبی رو میخونم و این مناسبت این رفقا داستان خواستگاری فتلی شاه رو از دختر میرزای قومی گفته بودن، داشتم نگاه میکردم مستند دقیقش چیه، بعد برخورد کردم به یه مطلب خیلی جالب بود. میگه در بین پادشاهایی که قاجاری بودن کلن دو تا دختر اسمشون ضیاء و سلطنه بود، یکیش همین دختر فتلی شاه بود و یکی هم دختر ناصرالدین شاه بود. ناصرالدین شاه در زمانی که زنده بود به چند نفر از این آخوندای بزرگ پیشنهاد داد که دختر من بالاخره به ازدواج شما در بیاد. اینا هیچ کدام قبول نکردن و گفتن که ما از وصلت با خاندان شاهنشاهی عبا داریم و این لکه ننگی برای ما میشه و بالاخره این دیانت مردم رو زیر سوال میبره و از این حرف. ناصرالدین شاه که دنیا رفت این ضیاء السلطنه میره عتبات زیارت. اونجا اول به سید محمد مهدی پسر صاحب ریاض درخواست میده که باش ازدواج کنه و میگه من دختر فلانی هستم و دوست دارم با یک عالم دین ازدواج کنم و شما رو خیلی مطرح میکنن اینها. صاحب ریاض اجازه نمیده و همین عذری که بقیه آورده بودن آورده بود. بعدش میره سراغ صافوصول، خود صافوصول. صافوصول هم قبول نمیکنه و همین عذر رو میاره. بعد میره سراغ یه آقای به نام آقای موسوی قزوینی که نوشته بود استاد کسی است که کتاب قصص العلماء رو نوشته. قزوینی گفته بود نمیدونم، همون شد آیتون کابه اون. آره. بعد ایشون میگه که عرضم به حضور شما، میگه که شما دختر شاه هستی و من حوصله این بازیار ندارم که تو فردا بخوای بازار بری و من اصلا پولی ندارم برای تو خرج بکنم. دختر ناصرالدین شاه میگه که من از تو پولی نخواستم، بلکه خرج زندگیتم همه رو میدم. خلاصه چی؟ بعدش میگه که خلاصه باز عذر و بهانه میاره، میگه که من نمیتونم. بعدش میگه که آقا شما جایگاه خیلی بالا و بالاه. که اشکال نداره، من جایگاه من میارم پایین، همون که تو میخوایی میشم. بعد میگه نه. آخرش میگه آقا من زن دارم، بچه دارم، زن و بچه هم که نمیتونم رها کنم. این میگه آقا من فقط میخوام اسمی از شما روی من باشه، اصلا نمیخوام شما پیش من بیایی، پیش همون زن و بچت باش. آخرش میگه ولکن بابا من نمیتونم کلن. آره من داشتم میگفتم یا زیا از سلطنه کجایی که بیای امروز. واقعا حیف شد بنده خدا در زمانی بوده که خواه.
آره
حالا انشالله جلسه بعدی روز شنبه در مورد همین مطلب مرحوم شیستانی تو منیت المورد بحث میکنه و واقعیت داره و به تعبیر خود مرحوم شیستانی و شاهدهو وجدان میبینی هرچی که عالم از مسائل دنیایی فاصله بگیره، نه زندگی حلال خودشو نداشته باشه ها. شما الان بالاخره خونت مهمان بیاد، باید سعی کنی یه آدابی رو رعایت کنی. حتی در زمان ما مناسب اینه که طلبه به گونه‌ای برخورد کنه که اونا احساس کنن که تو قوم که هست زن و بچهش راحتن، خودش هم راحته، نیازی هم به کسی نداره. ولی اینکه بخواد آویزون بشه، این آویزون شدنه خیلی بده. یعنی اینکه یک شخصی مثلا از یک جایی باشه خب و چون یه منصبی داره ما بدویم دیگه، ما حتما بگیم که آقا شما دیگه بالاخره استثناء هستی و ما باید به دنبال شما چکار کنیم بدویم. نه، عادی عادی باشی. همین صحبت استخاره الان میکردیم، همین چند دقیقه که ما با هم دیگه سر کلاس بودیم، نگاه من بازی که زنگ دیگه داره. نگاه من شمارم یه بار از شمار زنگ خورد، اما اول بحث خواستیم شروع کنم، یه بار از تهران زنگ خورد، یه بارم از زنجان زنگ خورد. زنجان بورد جدیده. خب من از کلاسم برم همینو، وقت نکنم خب نمیکنم دیگه، دعوام که با مردم نداره. خب خسته اون منده خدا خوابیده ساعت 10 بلند شده تازه یادش افتاده میخواد کارش انجام. از هول حلیم تو دیگ نیفتی. متوجه میشه چی میگم؟ ما یه دکتری گرگان از اون روز استخاره گره برای خواهرش، بعد من پیام اونجا دقیقاً همون شد که شما گفتید، فلان خواهرم اینجوری گفته بود و از من به این از من ولی ان شاءالله خیر باشه، خدا رو شکر که به سلامتی به دنیا اومد. تمام. اصلا دیگه چیزی نداره که. من اون روز این آقای عرب پور که تو مرکزه گفت آقا اخوی بزرگ سلام رسوندن، گفتم اخوی همش زنگ میزنه، من شمارهشو دارم، از حسن آقا گرفتم ولی به روش نمیارم. اصفهان دادستانه، آدم خیلی خوبیه ولی سنش هم زیاده. یعنی داداش بزرگ اینای عرب پورا باشه، همشون هم طلبه هم دیگه. خب حالا یکی مثلا به شما یه حرفی میزنه، حاج آقا منبری که شما رفتی اصلا در طول تاریخ من نشنیده بودم. دروغ میگه، به قبلی هم همه همینو میگن، خب بعد از تو هم همینو میگن. فقط میخواید بذار شما اگر بگی بله دست شما درد نکنه، اصلا باشم بحث نکنی، بگی که نه قبلی هم این چیز، نه دفاع کنه، نه یه چیزی بنده خدا گفت، حالا دلش گرفته بود میخواست با حاج آقا هم کلام بشه، یک صحبتی رو چکار کرد مطرح کرد. خب تا کجا گفتم نوشتید؟ دویست و هفتاد و یک. در مقام تعلیل بر این نظریه میفرمایند، ریاض که چهارده که مسالک پونزه تو نقطه تو پرانتز، لضعف الاخبار فیرجع الی القاعده، بعد از پرانتز نقطه ویلگوز، یعنی چون مستند دو نظریه مذکور یعنی ثلث دیه و ربع آن ویلگول روایات بوده است و این روایات از ضعف سندی برخوردار بوده اند، لذا مطابق قاعده ویلگول عرش ثابت خواهد شد. نقطه، البته بعد از پذیرش نظریه مشهور یعنی سلسدیه و مستند آن، نگفتم مستندات چون دومی توش اشکال میشه کرد که بگیم این اصلا مصادیق شلل نیست، اما اولی چش کرده و مستند آن ویرگول، نوبت به این نظریه نمیرسد و به نظر میرسد همان نظریه مشهور که مورد پذیرش قانونگذار نیز قرار گرفته است صحیح بوده و وجهی برای ثبوت عرش در ما نهنفی وجود ندارد. پس چی شد آقای حیدری؟ یا ثلث دیه یا ربع دیه یا عرش. ثلث دیه مشهور، ربع دیه شیخ در نهایه، عرش شیخ در مبسوط. نظریه مشهور روایت داشت، روایتش هم ضعیف و سند نبود، مشکلی درش نبود که، تازه اگرم فرض کنیم ضعیف و سند بوده چون مشهور بهش عمل کردن، این مقدار ضعف سندی رو حتما بر میداره، لذا وجهی نداره که ما بگیم ربع دیه چون روایتش ضعیف و سنده، مشهور ازش احراز کردن بهش عمل نکردن. وقتی هم که نظریه مشهور رو قبول کنیم، خب وجهی برای عرش دیگه باقی نمیمونه، لذا قطعا در حالت اول همون چی ثابت می شود؟ نظریه مشهور یعنی ثلث دیه ثابت می شود. اما بنویسه سر خط، نقطه سر خط، در مورد حالت دوم خب شما بگید چی میشه؟ حالت دوم چی بود؟
متکلم شدن دندانی که بر اثر جنایت به رنگ غیر از سیاه تبدیل شده.
شلل
که حدی ندونسته
رنگی غیر سیاه که می گفتن مطلقا
کنی تو گفت هرش
نه تغییر رنگ شد.
خب
تغییر رنگش
شلل حساب نمی
بود کی بوده؟ بر اثر جنایت بوده؟ بر اثر جنایت نبود؟
بحث ما الان فرضش برای سر جنایت، کاری با قبلنش نداریم
مثل دندان سالم نباشه
خب دیگه عرض چرا؟ آقای نورآذر گفت که دیه کامل رو ثابت میکنیم چون این دندان مثل دندان سالم دیده میشه دیگه آفت که نداره معیوب که نیسته عرش به خاطر جنایت صدور جنایت و تحقق جنایت جنایت دیده شده نه اثر جنایت ما در قبل مفصل بحث کردیم یکم باید بیشتر باز کنید دست اگه بخوایی بفهمید یعنی حد نمیشه نه چون تفکر عمیق اینجوریه به نظر من همونجوری که دیگران هم گفتن اینجا دیگه کامل ثابته وحشش هم اینه که این دندان دندان صحیح دیده میشه معیوب نیست بنویسه در مورد حالت دوم دیه کامل همان دندان ثابت می شود نقطه اما ادامهش بنویسید دلیل آن از مجموع مباحث روشن می گردد و آن این که دندان در فرض مذکور از مصادیق دندان صحیح به حساب می آید لذا مطابق قاعده دیه کامل همان دندان ثابت خواهد شد نقطه اما ادامهش می‌نویسم در قانون مجازات اسلامی نیز ذیل تبصره ماده 619 آمده است دو نقطه بذارید اگر پس از آن پس از آنش منظور تغییر رنگ به غیر سیاه اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند ویلگول باید دیه کامل همان دندان را بدهد نقطه سرخط بنویسید فائدتون خب با هم باشید ما گفتیم در فرضی که دندان عرضم به حضور شما سیاه بشه و بعد سیاه شدن کنده بشه طبق نظر مشهور دو سوم دیه یک سوم دیه ثابت خب این طبق اینه که مشهور قبلا برای دندانی که بر اثر جنایت سیاه می شد چه منفعتش زائل بشه چه منفعتش زائل نشه حرفایی که اونجا خوندیم قائل به دو سوم دیه بودن حالا اگه کسی در اونجا قائل به تفصیل شیخ طوسی بشه یعنی بگه در صورتی که منفعتش زائل نشه عرش ثابته اینجا با چگاه کنه یعنی باید بگه سولس دیه کامل متوجه میشه چی میگم ما در حالت اول گفتیم دندانی که سیاه شده باشه کسی بکنه سلسه دیه این طبق همون روالیه که مشهور داشتن چون مشهور دو سوم دیه رو قائل بودن برای سیاه شدن دندان بر اثر جنایت خواه منفعت زائل بشه خواه منفعت زائل نشه حالا اگر کسی که ما همینو پذیرفتیم قبلا اگر کسی مثل مرحوم شیخ طوسی قائل به چی باشه؟ قائل به عرش باشه. کجا؟ دندانی که بر اثر جنایت سیاه شد منفعت زائل نشد. خب اینجا باید قابل به دیه کامل بشه دیگه، چون این دندان دیگه نه شلله که دلیل دوم شاملش بشه بالا ذکر شد، و این دندان دندانیه که دیگه صحیح دیده می شود، مگر اینکه به اطلاق روایت ارزمی چیکار کنیم؟ استناد کنیم. اگه اینجا قابل اطلاق گیری باشه، به تعبیر این صحبت ها مانع از اطلاق نشه. حالا ان شاء الله بحث مطلق و مقید رو بخونید کاملا، اونجا اقوال مختلفه. بعضی میگن همین که احتمال قرینه برخلاف باشه مانع اطلاق میشه، بعضی میگن نه، باید من علم اجمالی یا علم تفصیلی به وجود قرینه داشته باشم، اما نوع قرینه رو هنوز پیدا نکردم. بحثایی که ان شاء الله میخونیمش. بنویسید فائدتو. بنویسید روشن است. طوره دیگه اگه سیاه بشه غالبا ظهور در فساد داره. غیر سیاه نه دیگه آقایون، غیر مگر غیر سیاه میشونه، غیر سیاه نادرن چی بشه؟ اما ظهور در فساد نداره. مثل فائدتون، مثل روشن است که در فرض سیاه شدن دندان و عدم زوال منفعت آن، بیلگول، اگر قائل به ثبوت عرش باشیم در ما نحنفی، دیه کامل ثابت میگرده. ولی اگر قائل به ثبوت دو سوم دیه باشیم، میگول در ما نحنفی قاعدتاً یک سوم دیه همان دندان ثابت میگردد. نقطه، البته اگر به اطلاق روایت ارزمی تمسک شود، میگول باید در تمام موارد بعد از سیاه شدن دندان، ویرگول، یک سوم دیه همان دندان ثابت گردد، خواه در گذشته و بر اثر سیاه شدن دندان به واسطه جنایت قائل به ثبوت عرش باشیم، باشید و سیاه شدن دندان به واسطه جنایت و عدم زوال منفعت، کما ذهب الیه شیخ فی المبسوط، و خواه قائل به ثبوت دو سوم دیه باشیم. خب یکیتون ماده 619 رو بخونید. از اول ماده 619 رو بلند بخون.
در میزان دیه تفاوتی میان دندانهایی که رنگهای گوناگون دارند وجود ندارد.
خب نقطه همینجا وایسا. الان شما با این قانون توضیح بدی، یه مطلب اینه که در گذشته مطرح شد، زیرش باید قشنگ توضیح بدید که در چنین صورتی چون به صورت طبیعی رنگش سیاه شده و شکلش فقط سیاه شده، این کشف از فسادی نداره، لذا این دندان و رنگش عوض شده، مطابق عمومات هر کی دندانی رو بکنه و دیه بده. حالا این دندان میخواد سفید باشه یا نگو هر کی دندان سفید رو بکنه که اطلاق بر ادله. بذار ما وجهی برای خروج این از ذیل عمومات نداریم. خب بقیش این مورد طبق نظر مشهور بوده، دلیل خاصم داشتیم، روایت داشتیم، پس علت خروجش از عمومات روایته. فقط یه بحث اینجا مطرح میشد که آیا این حکم مطلقاً هست چه منافع زائل بشود چه منافع زائل نشود. البته یه مورد خارج کردیم، اونجایی که کل عدم باشه که دیگه باش کاری نداریم، حکم کندنه. اینجا در جایی که استقامتشو داره، حالا یا منفعت زائل شده یا نشده. مثال زدیم برای منفعت زائل شده باشه، وقتی که آب میخوره درد میگیره، هوا میخوره درد میگیره، یه نون میخواد بجوه درد میگیره، دندان لق نیست، انصدا حاصل نشده، ترک حاصل نشده. فقط اینجا قانونگذار ظاهر عبارتش اینه که مطلقاً هست. بگو اینم که امروز بحث کردیم، سه نظریه بوده، ربع، عرش، ثلث. نظر مشهور روایت بود، ضعیف السند هم نبود، سر جای خودش هست. فقط یه نکته باقی میمونه، اگه ما در گذشته قائل به عرش بودیم، این دندان رو در حکم دندان صحیح دیدیم در جایی که منفع زائل نشده، اینجا باید مثل اونجایی که طبیعتاً به صورت طبیعی سیاه شده دیه کامل است، مگر اینکه جمود بر روایت داشته باشیم، اطلاق روایت. خب اینم که امروز بحث کردیم، ظاهر عرف قبلی مطلقه، اما اینجا داره چیکار میکنه؟ به گونه بحث میکنه که قول به تفصیل و تقویت میکنه، مگر اینکه این حرفی که امروز بعضی رفاهای نورآذر میگفتن بگیم که اصلا این یا میخواد قسم مستقل مستقلی رو بگه، یعنی اینجوری سه قسم بشه، سیاه شده است، تغییر رنگ داده سیاه نشده است، اصلا تغییر رنگ نداده. خب اینجا یا بدون اون که منفعت آن زائل بشه معنا نداره که، مگر اینکه مثبت معناش کنیم، یا منفعت آن زائل شده، یعنی این مدخول بدونه نباشه که خیلی بعیده. خب چرا امروز توضیح دادیم؟ چون این دندان دیگه باش معامله دندان چی میشه؟ سالم میشود. این قانون بود که خواستم تطبیق بدی، لذا شما باید بتونید ذیل این قانون خلاصه بحث رو برای خودتون توضیح بدید، بنویسید. حالا هر کسی به کیفیت دیگه. ببین درس های ناینی آقای خویی وقتی نوشت اسمشو گذاشت چی؟ اجود و تقریرات. این کاشف از اینه که در اون زمان تقریرات مختلف بوده، ولی ادعای آقای خویی این بوده که تقریر من از تقریر بقیه چیه؟ بهتر بوده. نه اینکه مثلا حالا یه نوشته ای رو آقای سالمی کیا تنظیم میکنه ما به همین اکتفا کنیم، شاید شما با کیفیت بهتر تنظیم کردی. الان مثلا این فایده ای که آخر گفتیم، یکی باید اشکال میکرد چرا این فایده رو بالا نگفتید شما، مربوط به حالت اوله دیگه، چون من میخواستم حالت دوم حکمش روشن بشه که این فهمیده بشه. حکم حالت دوم تو روشن نشین اصلا فهمیده نمیشود. اما مطلب پنجم، حکم ایجاد ترک یا لغ کردن دندان، یعنی شکافتن یا لغ کردن دندان، انشاءالله برای جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.